إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صوب
در جام شفت نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 1 تا 17 سوره مبارکی شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات كتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مسلمون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب بالعالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. به فضل خداوند از این برنامه ترجمه آیات سوره مبارکه شعرا را آغاز می‌کنیم. اما پیش از ترجمه آیات لازم است توضیحاتی را درباره کل سوره بیان کنیم. 227 آیه این سوره شریفه در مکه مکرمه نازل شده و لحن این آیات با آیات دیگر سور مکی هماهنگ است. مضامین و معانی آیات سوره به سه بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول سوره به دلداری و تسلی خاطر پیامبر در برابر عناد و سرکشی مشرکان پرداخته است و ضمن آن از عظمت قرآن و برخی آیات الهی سخن به میان آمده است. در بخش دوم سرگذشت برخی از انبیاء گذشته و امتهای ایشان ذکر شده است و بالاخره در بخش سوم از سوره به آیاتی در مورد عظمت پیامبر اسلام و قرآن و شیوه دعوت آن حضرت برمی‌خوریم. نام مبارک سوره نیز به مناسبت چهار آیه آخر سوره شریفه که در مورد شعرا سخن می‌گوید انتخاب شده است. قابل ذکر است در روایاتی که از حضرات معصومین به ما رسیده است پاداش بسیاری برای قرائت این سوره شریفه عنوان گشته است. اینک به ترجمه آیات می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان تا سین میم آن آیات کتاب آشکار است. در این آیه پس از ذکر حروف مقطعه از عظمت و بزرگی قرآن سخن گفته شده است و می فهماند که قرآن در عین اینکه کتابی است روشن و آشکار از عالی ترین درجات و رفیع ترین منزلت ها
برخوردار است. این که قرآن از جانب پروردگار سبحان نازل شده و سراسر معجزه است، امری است روشن و آشکار، اگرچه مشرکان آن را دروغ پندارند. پس از بیان این مطلب که گویا مقدمه و تمهیدی برای ذکر آیات بعدی است، خداوند به دلداری پیامبر پرداخته چنین می‌فرماید: گویی به خاطر این که آنها ایمان نمی آورند، می خواهی جان خود را هلاک و تباه کنی. این آیه نشان می دهد که پیامبر اکرم تا چه حد نسبت به ایمان و هدایت مردم اشتیاق داشتند و از این که آنان را در تاریکی های جهل و گمراهی می دید تا چه اندازه رنج می بردند. این که کرارن در آیات مختلف تعبیراتی همچون تعبیرات این آیه در مورد حضرتش نازل شده است، بیانگر نهایت دلسوزی ایشان نسبت به تحقق اهداف الهی و راه یافتن انسانها به سوی نور است. آن بزرگوار از این که می دید انسانها با وجود این همه آیات و نشانه ها به بیراه می روند، سخت ناراحت بود، تا جایی که به بیان آیه از شدت غم و اندوه وجود مقدسشان در معرض خطر از میان رفتن قرار گرفته بود. لذا خداوند جل و علا در ضمن این آیه و آیات بعد پیامبر را دلداری می دهد. در آیه چهارم نیز چنین می خوانیم: اگر بخواهیم آیتی از آسمان برای ایشان می فرستیم، پس گردنهایشان پیش آن خاضع می گردد. آری، خداوند قادر است معجزه‌ای خیره کننده و یا عذابی سخت را فرو فرستد تا ایشان در برابر حق خاضع و تسلیم گردند. اما همان گونه که از سیاق آیات پیداست، مشیت الهی به تحقق چنین امری تعلق نمی گیرد، بلکه دخالت اراده و قوه عقل و اندیشه انسانها در ایمان آوردن و هدایتشان مورد اهمیت است. با ادامه روند آیات پیشین، قرآن به اعراض مشتکان اشاره کرده چنین می فرماید: ذکر تازه و نوی از خداوند رحمان برای ایشان نمی آید مگر این که از آن روی گردانند، همانا تکذیب کردند، پس به زودی اخبار آنچه را به استهزا می گرفتند به آنان خواهد رسید. این جملات بیانگر استمرار اعراض و روگردانی مشرکان از آیات الهی است و نشاندهنده این حقیقت است که این امر یعنی اعراض در نفوس ایشان جاگیر شده است، به گونه ای که هیچ آیه‌ای نازل نمی شود مگر این که به آن پشت می کنند و این حالت آنچنان در ایشان شدت یافته است که به درجه تکذیب رسیدند و آیات الهی را دروغ می شمرند و استهزا می کنند. به بیان آیه، ایشان باید منتظر عقوباتی که در دنیا و عقبا گریبان گیرشان خواهد شد باشند که سزای هر تکذیب کننده جز این نیست. در آیات بعد این گونه می خوانیم: آیا به زمین ننگریستند که انواع گیاهان را در آن رویاندیم؟ همانا در آن آیت و نشانی است و اکثر ایشان مؤمن نیستند. با توجه به آیات قبل این موضوع را در می یابیم که مشرکان تا آنجا در تکذیب و اعراض از آیات الهی اصرار و استمرار ورزیدند که حتی از نگرش به آیات و نشانه‌های آفرینش نیز غافل و محروم ماندند. به زمین ننگریستند تا انواع و ازواج مختلف نباتی را مشاهده کنند و از آن به قدرت و حکمت ذات باری تعالی پی ببرند. خداوندی که حتی نباتات را زوج زوج آفریده و نقایص هر یک از زوجها را به وسیله زوج دیگر تکمیل فرموده و گیاهان را به غایت وجودیشان هدایت کرده است. در آیه بعد با تعبیری که هم نشانی بیم و هم روزنه امید است چنین آمده است: همانا پروردگار تو عزتمند مهربان است. خداوند عزیز است، قدرتمندی است که شکست در او راه ندارد. لذا اعراض کنندگان و تکذیب کنندگان را به عقوبات اخروی و دنیوی مجازات می کند و رحیم است. به همین خاطر برای هدایت ایشان و اهل ایمان آیات خود را نازل می کند و باز به خاطر رحمت واسعش توبه انسانها را قبول می کند و به سبب عزتش توبه کنندگان را از درگاه خود نمی راند. پروردگار سبحانه و تعالی باز برای تسلی خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دلداری آن سرور دو عالم پاره از داستانهای پیامبران و امتهای گذشته را بیان می فرماید تا این حقیقت را بفهماند که اعراض و تکذیب رسول الله توسط مردم امر جدیدی نیست، برخوردی است که امتهای گذشته نیز با انبیاء سلف داشتند. این داستانها با قصه حضرت موسی علیه السلام بدین گونه آغاز می شود: ای پیامبر، به یاد آور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا کرد که به نزد گروه ستمگران برو، به سوی قوم فرعون، چرا تقوا پیشه نمی کنند؟ موسی گفت: پروردگارا، همانا از این که تکذیبم کنند می ترسم، سینه‌ام تنگ است و زبانم روان نیست، پس هارون را نیز به رسالت برگزین و ایشان را بر من گناهی است، پس می ترسم که مرا به قتل برسانند. آیات از شروع مأموریت حضرت موسی علیه السلام برای نجات قوم ستم کشیده بنی اسرائیل سخن می گوید. هنگامی که این مأموریت الهی به حضرت موسی ابلاغ می شود، وی مشکلاتی را که بر سر راه خود می بیند مطرح می سازد. از خداوند می خواهد که هارون را نیز همراه او گرداند. مهمتر از همه این که آن حضرت قبل از خروج از مصر یکی از فرعونیان را به قتل رسانیده بود و بدین سبب می ترسید قبل از انجام مأموریتش او را به قتل برساند. لذا خداوند به او و برادرش هارون چنین فرمود، گفت: نه چنین است، هر دوی شما با آیات و نشانه‌های ما بروید، همانا ما با شماییم و سخنها را می شنویم. پس بر فرعون درایید و بگویید همانا ما فرستادی پروردگار جهانیان هستیم که با ما بنی اسرائیل را بفرست. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 17 از سوره مبارکه شعرا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ای ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه 18 خرداد سال 1405 هجری شمسی مطابق با 22 ذی‌الحجة الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 8 ژوئن سال 2026 میلادی است. 22 ذی‌الحجه سال 1241 هجری قمری 206 سال پیش دومین دوره جنگ‌های ایران و روسیه تزاری آغاز شد. در عهدنامه گلستان که پس از پایان جنگ اول ایران و روس و شکست ایران به امضا رسیده بود، مرزهای جدید دو کشور به دقت تعیین نشده بود. همین مسئله باعث ایجاد تشنج‌هایی در نقاط مرزی شد. از طرف دیگر مسلمانان قفقاز از اینکه به یک امپراتوری مسیحی پیوسته شده بودند اظهار نارضایتی می‌کردند و خواهان برگشت به قلمروی ایران بودند. سرانجام با تحریک انگلستان دومین دوره جنگ‌های ایران و روس در تاریخ 22 ذی‌الحجه سال 1241 هجری قمری آغاز شد. دور دوم رویارویی ایران و روسیه تزاری نیز با شکست ایران به پایان رسید و این بار پیمان ترکمانچای به ایران تحمیل شد. به موجب معاهده ترکمانچای، مناطق دیگری از ایران تجزیه و به روسیه تزاری ملحق شد. هشتم ژوئن سال 1815 میلادی 211 سال پیش قرارداد وین به امضای دولت‌های اروپایی رسید. پس از شکست ناپلئون بناپارت در نبرد واترلو، نمایندگان دیگر دولت‌های اروپایی در شهر وین اتریش گرد آمدند و مجمعی تشکیل دادند که به کنگره وین مشهور شد. در این کنگره تصمیمات مهمی اتخاذ شد که تثبیت مرزهای فرانسه به حدود پیش از انقلاب و در واقع کوچک شدن این کشور از آن جمله بود. به بیانی دیگر، کنگره وین در تاریخ 8 ژوئن سال 1815 میلادی امپراتوری فرانسه را متلاشی و تجزیه کرد و در مقابل با اتحاد 39 سرزمین نیمه مستقل و دوکنشین ژرمن، کنفدراسیون آلمان به وجود آمد. دهم خرداد سال 1365 هجری شمسی 40 سال پیش ذبیح الله منصوری درگذشت. ذبیح الله حکیم الهی مشهور به منصوری، فرزند انتخاب الدوله، در سال 1288 هجری شمسی در رشت دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات دوران ابتدایی برای ادامه تحصیل به همراه پدر راهی فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران به کار ترجمه و تألیف پرداخت. اغلب آثار منصوری نه ترجمه مستقیم بلکه اقتباس و تحریری تازه از متن اصلی بود، لذا آثارش بیشتر از لحاظ ادبیات داستانی قابل تأمل است نه از لحاظ علمی و تاریخی. دامنه فعالیت این مترجم ایرانی شامل زمینه‌های گوناگونی از جمله رمان پلیسی، تاریخی، زندگی نامه و نیز همکاری با مجلات و نشریات بود. ذبیح الله منصوری عاقبت در تاریخ 18 خرداد سال 1365 در 77 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. هشتم جوان سال 1992 میلادی، 34 سال پیش، عاطف بسیسو ترور شد. سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در تاریخ 8 جوان سال 1992 میلادی عاطف بسیسو، یکی از مقامات ارشد امنیتی سازمان آزادی بخش فلسطین را در پاریس ترور کرد. با وجود آنکه صهیونیست‌ها این ترور را انجام داده بودند، در آن هنگام مسئولیت این فاجعه غیر انسانی را نپذیرفتند. ولی 7 سال بعد، یعنی در سال 1999 میلادی، پلیس فرانسه به طور رسمی اعلام کرد که بر اساس اسناد و شواهد به دست آمده، ترور عاطف بسیسو را موساد طراحی و اجرا کرده است. شهم خرداد، روز بزرگ داشت قسطی ابن لوقا، دانشمند و مترجم مشهور در قرن سوم هجری قمری است. قسطی ابن لوقا فیلسوفی مسیحی و یونانی تبار بود که در شهر بعلبک به دنیا آمد. وی از شام به روم رفت و به کسب علوم و مطالعه کتابهای حکما پرداخت، سپس به شام بازگشت. در دانشهای زمانه از جمله پزشکی، ریاضی، نجوم و موسیقی تبحر داشت، عربی را به فصاحت می دانست و به یونانی و سوریانی نیز مسلط بود. از این رو او را به بغداد دعوت کردند تا کتابهای علمی را تألیف و ترجمه کند. قسطا از دانشمندان نامدار قرن سوم هجری و از پایه‌گذاران علوم عقلی در تمدن اسلامی به شمار می رود. آثار و ترجمه های این فیلسوف و مترجم برجسته در انتقال علوم یونانی به عالم اسلام و بالعکس تأثیر بسیار مهمی داشت. نسخه خطی یکی از رساله های قسطی ابن لوقا که در علم حساب است در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این مقاله به زبان آلمانی ترجمه شده است.